آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه موج نو خواهید شنید. نمایش روایت ناتمام یک مربع خالی و نویسنده، کارگردان و بازیگر این اثر میلاد اردوبادی. از نمایشنامه بگو به شکل گیری این نمایشنامه. نمایشنامه‌ای که به زعم من از درون زندگی خودت شکل گرفته و به نوعی حالا در مصاحبه‌های نوشتاری که از شما من خوندم از نوعی بخشی از زندگی خودت بود.
آره، این نمایشنامه یه چیزی حدود یک سال و یک دو ماه پیش نوشته شده که بخش زیادیش یه چیزی حدود 60% نمایشنامه اتفاقایی که تو زندگی من افتاده و خب اینا شروع اتفاقها در اغلب موارد شروع اتفاقها یا گذرهایی به اتفاقهایی به زندگی من، یعنی واقعیت زندگی من داره و باقیش از خیال کمک گرفته. یعنی بخوایم بگیم میشه شاید تخصصی میشه از تکنیک های نمایشنامه نویسی کمک گرفته و خیال که تونسته به اینجا برسه. از همون یک سال پیش هم که نوشتم خیلی فکر کردم که چه کسی رو میتونم جای خودم بذارم به عنوان بازیگر این نمایشنامه و هر چی بالا پایین کردم، هر آدمی رو تو ذهنم جایگزین کردم، دیدم بهترین گزینه خودمم و گزینه دیگه غیر از خودم نبود. به خاطر همین ترجیح دادم که خودم بازی کنم و کارگردانی، که خب تو کارگردانی تو مراحل پایانی به عنوان مشاور از دوستان کمک گرفتم که بتونم یه زاویه دیگه غیر از نگاه خودم رو داشته باشم، چون خودم نمیتونم خودم از بیرون ببینم قاعدتاً به صورت واقع. مجبور بودم که از تجربه و شعور دوستان کمک بگیرم که منو روتوش کنن و خیلی ممنونم از همشون، چون خیلی آدمو کمک کردن که این متن به اجرا برسه.
جناب اردوبادی، ببینه اتفاقی که میفته اینه که من با توجه به نمایشنامه شما، حالا فعلا صرف بازی و کارگردانی اگه بذاریم کنار، احساس می‌کنم در نمایشنامه ردپایی از جامعه شناسی و ردپایی از روان شناسی وجود داره. این رو خودت نظرت چیه؟ این تفکر درسته و اساساً اگر درسته چرا از این اتفاق استفاده کردی؟
من یه سری چیزای دیگر هم اضافه می‌کنم. غیر از جامعه شناسی و روان شناسی میشه گفت توی هر متنی که برگرفته از واقعیت جامعه خودشه، ردپایی از جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، ردپایی از همه اینها هست و باید باشه، چون گریز ناپذیره وقتی از زندگی میگی، از واقعیت زندگی میگی، از اینا نگی، یا اگه از اینا میگی از واقعیت زندگی نگی. اینا همه به هم تنیده شدن، نمیتونی از هیچ کدوم فرار کنی، نمیتونی به یک کدوم بیشتر اهمیت بدی و بگی واقعیته، چون همه اینا به یک اندازه به نظر شخصی من تأثیر دارن توی زندگی و به یک اندازه میسازن. من یه سوالی این چند وقت ازم پرسیدن، ترجیح میدم اینجا به یه جواب عمومی تری بدم. بعضی از دوستان از سایت و حالا جاهای مختلف، حتی همکارای خود شما، از من میپرسن که ژانر اثر چیه؟ حالا برای اینکه توی جایی ثبت بشه یا به عنوان شناسنامه کار بیاد، خونده ها و داشته های من به من میگه که ژانر اثر به من اسم خالق رو نمیذارم، به من تولید کننده ربطی نداره، به مخاطب و منتقد اثر ربط داره. از تاریخ نمایش وقتی بررسی کنی، سوفوکل نیومد بگه که من تراژدی می نویسم. سوفوکل نوشت، ارسطو اومد گفت این تراژدیه، اون یکی حماسه است، اون یکی کمدیه، این یکی ارزشمندتره، اون یکی کم ارزشتره. این دستبندی ها بنا به زمانه تغییر میکنه و وظیفه شناخت و پیدا کردن رگه ها توی آثار موجود تو اون دهه ها یا صده ها به گردن منتقد و مخاطبای جدی این هر عرصه‌ایه. من خودم یه جای دیگه برگشتم گفتم که من میدونم اثر من از رئال گرفته، از سورئال گرفته، از امپرسیونیسم گرفته و شاید اندکی هم از ابسورد گرفته باشه، ولی برای خود من ترکیبی از واقعیت و خیاله. اینو آقای منتقد یا خانم منتقد یا آقا و خانم تماشاچی باید تصمیم بگیرن که من چی دارم می نویسم و آدم های همکار من چی دارن می نویسن. به کسی که تولید میکنه مربوط نیست.
حالا یه چیز خیلی جالبی بین صحبتات گفتی، ژانر رو اصلا پیدا کردن، اینکه این چه ژانریه، اصلا در چه ژانری میگنجه. اصل اساس دیدن یک نمایش اینه که ما بگیم دنبال ژانرش، میدونی؟ یعنی این خیلی ذهن منو مشغول.
من بهشون حق میدم اصل اساس دیدن نمایش نیست، ولی ما الان شاید جزء مملکت‌های پرکار تئاتر باشیم، حداقل تو پایتخت. تو شهرستان ها نیستیم، ولی توی پایتخت تولید اثرمون خیلی زیاده و ارائه اثرمون خیلی زیاده. تولید تئاترمون از تولید سینمامون بیشتره و این شگفت انگیزه. و این بستر منتقد میخواد که مخاطب رو راهنمایی کنه. در نبود منتقد که من اجرا کننده نمیتونم شب اولمو با منتقدان و تهیه کنندگان پر کنم که اینا بیان منو بسنجن، بگن این داره با این آدم داره با این ویژگی ها در این شرایط این کار رو ارائه میده، داره این ژانرها رو به این نقاطش اشاره میکنه، به این نقاطش اشاره نمیکنه. با یه همچین برخوردی مخاطب میفهمه که من میتونم برم این کار رو ببینم یا نه، این مخاطب، من مخاطب این اثر هستم یا نه. وقتی همچین شبی وجود نداره برای ارائه کار ما، من نمیتونم شبمو با این آدم ها پر کنم و منتقد جدی وجود نداره برای تئاتر به زعم من. شاید بگم حالا این آدم ها هستن، من نمیشناسم. شاید از اونجایی که ما کم کاریم کم بهمون میرسه نوبت. آره، وقتی همچین چیزی وجود نداره مجبورم با یک سری نکات مخاطب رو راهنمایی کنن که باز به نظر من یه خورده دم دستیه، چون مخاطب من باید از طریق پوستر من متوجه بشه، از طریق اعلان من، از طریق تیزر من، از طریق جملاتی که من انتخاب میکنم برای تبلیغاتم. مخاطب من انقدر هوشمند هست که منو پیدا کنه. به خاطر همین به نظر به زعم من ژانر اثر رو معرفی کردن از طریق تولید کننده خیلی کمکی به این قضیه نمیکنه.
حالا این دغدغه پیدا کردن ژانر شده یه چیزی که احساس میکنم این روزا، حالا ما اصلا سوالی که از شما پرسیدم کلا رفت به یه جای دیگه، ولی خیلی موضوع جذابی شد. اصلا پیدا کردن، دغدغه پیدا کردن یک ژانر چقدر داره آسیب میزنه به اینکه ما یک نمایشو بفهمیم و حرف تولید کننده رو متوجه بشیم. حالا کاری نداریم در چه ژانریه، حالا هر ژانری، ببینیم اصلا درد دلش چی بود، هدفش از اجرا چی بود و مضمون چی بود.
همین من حرفمو زدم و جمله تکمیلی بخوام در مورد حرفم بگم اینه که ژانر، مکتب و سبک تا اونجایی که من میدونم مربوط به چند وقت بعد از تولید اثر. بعدن میگن که آقا این اثرها در این دهه این بودن. من ندیدم تا حالا تو در زمانی که یک نمایشنامه نوشته شده، یک نمایشنامه نو نوشته شده توسط یک نویسنده زنده، همون موقع که نمایشنامه میاد بیرون خود نمایشنامه نویس بگه من ژانرم اینه، مکتبم اینه، سبکم اینه. اینها تشخیصیه که بعدها در مورد نمایشنامه هم بخاطر همه نمیشه از پیش مشخص کرد.
چرا مردوادی عزیز برگردیم پریویو کنیم بریم عقب؟ چرا اصلا لایه های روانشناختی رو توش گذاشتی؟ احساس بکنم پررنگه برات.
من نذاشتم اومده.
آره، چرا اینقدر پررنگه برات؟ چرا اینقدر درونت این حس میکنم که درونت درگیری؟
خب من اسمش اینجوری نمیذارم. من میگم من به شخصیت دقت کردم. من به شخصیت دقت کردم. شما میگی روانشناسیش قدرتمنده. من میپذیرم. میگم ممنون. و من وقتی دارم مینویسم من به این فکر میکنم که شخصیتم بالا پایینش چپ و راستش درست باشه، موقعیتم بالا پایینش چپ و راستش درست باشه، فضاسازیم و بالا پایینش چپ و راستش درست باشه. به این فکر نمی کنم که من تو این فضا من بیام بر اساس چه می دونم فلان مقاله فلان کسایی متن می نویسم یا بخوام تلاشی بکنم که یک مبحثی رو حالا از علوم انسانشناسی، علوم انسانی یا علوم دیگه بخوام به زور اضافه کنم به کار. نه، کار برای من معلوم میکنه که شخصیت چیه، موقعیت چیه و فضا سازی قراره چی باشه.
توی طراحی صحنه یک اتفاق جالبی که میفته، حالا خودت و یک گروهی که حالا اسمشو فراموش کردم با هم این کارو انجام دادن. آره، برای طراحی صحنه. آره، شما خودت هستی و یک گروهی که
دیزاین.
یک اتفاقی که میفته یک تصویر، احساس میگه که انقدر این تصویر رو دارید خیالیش میکنید، یعنی یک جوری به مخاطب میگه که تو فکر کن اینجا کجاست، تو پیداش کن.
من ترجیح میدم یه همچین سوال جواب ندم، چون با شیوه خودت که ما همون میشناسیم داری سعی میکنی که از زیر زبون من بکشی که کار چیه. من نمیگم من نمیگم که علت طراحی صحنه‌ام چیه، من نمیگم که علت نورم چیه، علت طراحی لباسم چیه، همونجور که نمیتونم بگم که ژانرم چیه. به من مربوط نیست.
بالاخره در طراحی یک تفکری داشتی.
من فکر کردم بهش. آره، فکر کردم
به بعد ما فکر کنیم بهش.
آره
نه ببین، میدونی احساس میکنم که میخوام اینو بهت بگم، میخوام از این نقطه این سوال دلیلش اینه، نمیگم که چرا، چرایی وجود نداره، دارم میگم این مجموعه و چیزی که طراحی کردی چقدر میخوای وادار کنی مخاطب رو، یعنی اصلا چقدر در این اثرت، حالا با توجه به دیزاینی که در صحنه گذاشتی، با توجه به طراحی صحنت، چقدر میخوای مخاطب رو درگیر کنی؟ ما توی بازیت همینو داریم، مخاطب رو میخوای با خودت همراه کنی، با توجه به اینکه احساس میشه بخشی از نمایش تو مخاطبت هست، چون داری مدام باهاش صحبت میکنی جاهایی که خودت هستی.
من یه چیز کلی بگم، اولا که به نظر میاد هر کار تئاتری تلاش میکنه که مخاطب رو درگیر کنه، حتی کاری که میخواد مخاطب درگیر نشه، میخواد با درگیر نشدن درگیر کنه مخاطب رو. اینجوری میتونم جواب بدم سوال تو که من نمایشنامه رو نوشتم، کارگردانی کردم و بازی کردم، تو محله کارگردانی به نظرم رسیده اینها در راستای کمک به نمایشنامه است، سعی میکنه اون اتمسفری که هدف من بود، اتمسفر نبود، فضا سازی که هدف من بوده منتقل کنه و تا اینجا رو من اومدم. به نظرم اینها کنار هم درست در میاد، مخاطب من میتونه تصمیم بگیره که درسته یا غلطه و من بیش از این نمیتونم کاری بکنم. و توی بخش دوم حرفت، یعنی یک چیزی که راجع به بازی گفتی، یه جوری دیگه بخوام جواب بدم اینکه مخاطب توی کار من تأثیر داره، بله. من مونولوگ نوشتم، یک تکگویی نوشتم، در تکگویی من یک مخاطبی دارم، یه جاهای مخاطب من تماشاچی حاضر در سالانه، یه جاهای مخاطب من چیزهای دیگه‌ایه که حالا خودت تو کار دیدی، یا کسان دیگری است که لزوما شاید وجود در حضور نداشته باشن. و این حرفهایی بوده که من به این طریق میخواستم بگم، بیشترش هم رو به تماشاچی حاضر در سالن میگم. در واقعیت اینا مدت طولانی تلمبار شده بوده رو من، و نمایشنامه های دیگه ای که نوشتم در مورد دیگرانی که میشناسم، این نمایشنامه صرفا در مورد خودمه و به همین علت هم نتونستم کسی رو جایگزین کنم.
ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم و یک سوال خیلی کلی دارم، خیلی دوست داشتم بیشتر راجع به صحبت کنیم، ولی به صورت خیلی کلی میخوام نظرتو بدونم در این خصوص. برای سوال پایانی، چرا داریم یواش یواش به این سمت میریم که مونولوگی مینویسیم و مونولوگ کار میکنیم و این اتفاق داره هی شکل بیشتر و گستره فراگیرتری پیدا میکنه؟
یه خورده من خیلی دوست ندارم که همچین سوالی رو جواب بدم، اما تا اونجایی که میتونم میگم. برای خود من اینجوریه، تلاش های طولانی برای کار کردن با گروه های مختلف، تلاش های مکرر در اصل برای کار کردن با گروه های مختلف و به نتیجه نرسیدن و ناهماهنگ بودن و نامنسجم بودن و ناهمراه بودن، کمایی که ما با هم تجربه کار هم داریم، اینها ماها رو، همه رو، هممون رو به سمت یک فردگرایی، به یک سمت یک تنهایی میکشونه که این تنهایی ویژگیمونه، نه لزوما خوبه نه لزوما بده. تعداد سالنامون زیاد شده و سالنامون کوچیکه، سالن‌های تئاترمون، این نه لزوما خوبه نه لزوما بده. اما به نظر میاد تمام شرایط موجود از نظر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و ابزار کار ما رو به این سمت میکشونه که کسانی که میتونن بنویسن، میتونن ایده پرداز باشن، خودشون مینویسن، خودشون کارگردانی میکنن و خودشون بازی میکنن. من هم فکر کردم خودم توان ایده پردازی دارم و این کار کردم. قضاوتش با شما مخاطبی که ببینید که موفق بودم تو این کار یا ناموفق بودم. ولی به نظر من اتفاق خوشایند و جذابیه، چون شاید ما مردمی باشیم که توانایی ارائه انفرادی قدرتمندی داشته باشیم، همون جوری که ما تو تکواندومون موفقیم، به همون شکل میتونیم تو تئاتر مونولوگ موفق باشیم. و نمیدونم، شاید مونولوگای داخل ایران رو مخاطبای خارجی اگر بخونن براشون خیلی جذاب تر باشه. تا الان مونولوگای اونا برای ما جذاب بوده، از این به بعد شاید اینا خیلی برای اونا جذاب باشه، چون اونها دارن کارها رو هی بزرگتر میکنن تا اونجا که من میدونم. باز
برای کلام آخر با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی داری بفرم.
خیلی ممنونم از همه، چه خانواده تیوال، چه گروهی که باهاش کار کردم، چه شورای تئاتروگرافی که تهیه کنندمه و 3 ساله که ما با هم در مراوده تئاتری قرار گرفتیم، مدت طولانی تمرین مداوم تئاتری کردیم و تمام این 3 سال رو با هم خانش تئاتری کردیم. و خیلی متشکرم از همه یه مربیایی که داشتم که خیلی همینقدر زمان میبره اسمشو ببرم، چه مربی ورزش هم بودن، چه مربی تئاتر هم بودن، چه مربی هر سمت دیگه، حتی معلم های دبستان هم. و خیلی ممنون از خانوادم که منو تحمل میکنن، زیستنم رو تحمل میکنن. ممنون.
خیلی سپاسگزارم ازت که وقت تو در اختیار من گذاشتی و یکی از سخت‌ترین 20 و چند دقیقه های زندگیم رو گذروندم، چون خیلی سخته که آدم در مقابل یکی از دوستان صمیمیش بشینه و خیلی جدی صحبت بکنه بعد از این همه سال. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.